این هفته کمی از فردریک بیکنر میخوندم. فردریک درباره این واقعیت صحبت میکنه که خدا به دو طریق در بشریت مداخله میکنه، یا دو تفکر درباره این مداخله هست. به بیان او یه مفهوم سنتی هست که او اینطور توصیفش میکنه، جایی که خدا به طور دوره‌ای توپ برقاسای مداخله رو میفرسته، هر بار اینطوری ویژ ویژ. و نمونه هایی هم از این در کلام خدا هست، بوته مشتعل، ده بلا یا چیزایی از این قبیل، نمونه هایی هم که خدا واضحا مداخله میکنه. بعد میگه یه راه دیگه برای نگاه کردن به این هست، یه مدل دیگه، این که خدا زیر تاریخ بشره و همه چیز رو نگه میداره و هر از گاهی به سطح رسوخ میکنه، مثل یه کوه یخ شناور که بالا میاد قبل از اینکه دوباره زیر آب مخفی بشه. عبارتی رو که به کار میبره دوست دارم، میگه اینها حرکات نمایشی رو به بالای مشیتی است که در زیر قرار گرفته. حرکات نمایشی رو به بالای مشیتی که در زیر هست. بیکنر درباره چند اتفاقی که در زندگی خودش افتاده صحبت میکنه. لحظه های بزرگی نبودند، بلکه لحظه های کوچکی بودند. او از پرواز میترسید و یه روز در فرودگاه بود چون ازش خواسته شده بود به جایی پرواز کنه. و بعد حمله استرابی بهش دست میده و بعد به پایین نگاه میکنه و یه سنجاق کوچیک کراوات میبینه که روش قلمکاری و حکاکی شده بود و مخفف اسمش روی اون حک شده بود، سین ف ب. وقتی میبینتش به اطراف نگاه میکنه و میگه این چرا اینجاست و هیچ توضیحی براش وجود نداشت، انگار خدا براش یه بوس فرستاده بود و گفته بود حواسم بهت هست، نگران نباش. او اینطور دریافت کرد. او این رو حرکات نمایشی رو به بالای مشیتی که در زیر هست نامید. کوه یخ برای یک ثانیه بالا اومد و دوباره پایین رفت. چند سال بعد در زمان بحران عظیم ایمانش در واقع مجبور شد ماشینش رو کنار جاده نگه داره. به سادگی به این نتیجه رسیده بود که نمیتونه دیگه به خدا اعتماد کنه و در این اندوه و درد یه ماشین با سرعت زیاد اومد و ازش رد شد و وقتی رد میشد اون نگاه کرد و نوری درخشید و کلمه اعتماد رو هجی کرد، الف عین ت میم الف دال، و با سرعت رد شد. اینها حرکات نمایشی رو به بالای مشیتی است که در زیر قرار گرفته. شما هم از این اتفاقات تو زندگیتون داشتین، میدونم که داشتین، شاید مدتی بهشون فکر نکردید، اون لحظاتی که خدا حضور پیدا میکنه. در واقع این کارو برام انجام بدید، چشماتون رو ببندید و به اون لحظه تو زندگیتون فکر کنید که خدا خودش رو خیلی واضح براتون آشکار کرد. شاید اون راحتی که وقتی نتیجه گزارش دکتر اومد پیدا کردید. شاید قدردانی هست که وقتی بچه متمردتون دوباره برگشت تجربه کردید. شغلی بهتون پیشنهاد شد که هیچ وقت فرصت داشتنش رو نداشتید اما بعد به دست آوردید. یا مکالمه شیرینی که با مادر در حال مرگتون داشتید. مهیا شدن مسائل مالی بعد از اینکه شوهرتون ترکتون کرد. بخششی که کسی نسبت به شما داشت و شما لیاقتش رو نداشتید. اون لحظه هایی که خدا رخنه کرد. حرکات نمایشی رو به بالای مشیتی که در زیر هست. این حرکات رو به بالا دو هدف رو پیش میبرند. پس با من بخونید. از آیه 1 از باب ششم دانیال شروع میکنیم. و داریوش مصلحت دانست که 120 والی بر مملکت نصب نماید تا بر تمامی مملکت باشند و بر آنها 3 وزیر یا رئیس که یکی از ایشان دانیال بود تا آن والیان به ایشان حساب دهند و هیچ ضرری به پادشاه نرسد. داریوش مادی که به کوروش بزرگ هم مشهوره رهبر امپراتوری ماد پارسی بود. او اخیراً بابلی ها رو شکست داده بود و امپراتوری بابل دیگه وجود نداشت. پس داشت حکومتش رو سازماندهی می کرد. کاری که کرد این بود که استانهایی تعیین کرد و والی یا حاکم بر هر کدومش قرار داد که تعدادشون 120 نفر بود و بعد 3 رهبر بر اون 120 نفر قرار داد، 3 وزیر یا رئیس. دانیال یکی از اون 3 نفر بود و ظاهراً دانیال داشت به عنوان رهبر یا بهترین اون 3 نفر به سطح بالا می اومد. آیه 3: پس این دانیال بر سایر وزرا و والیان تفوق جست زیرا که روح فاضل در او بود. این ترجمه انگلیسی کاملی نیست، میگه خصوصیات استثنایی. واژه خصوصیات روح هست، روح یعنی روح. او تفوق جست چون در درونش روح القدس رو داشت. مردم میتونستند اینو احساس کنن و پادشاه اراده داشت که او را بر تمامی مملکت نصب نماید. او میخواست دانیال رو بالاتر از 2 رئیس دیگه ترفیع بده. این اتفاق شتاب دهنده است، تنش در حال افزایشه. پس وزیران و والیان بهانه می جستند تا شکایتی در امور سلطنت بر دانیال بیاورند. وقتی می بینی کسی به ضدته ازش آتو بگیر و رسواش کن، اما نتوانستند. کسانی که دنبال آتو بودند هیچی پیدا نکردند، چون دیدند صادق و قابل اطمینان و شخصیتی بی عیب داره. اما نتوانستند که هیچ علتی یا تقصیری بیابند، چون که او امین بود و خطایی یا تقصیری در او هرگز یافت نشد. پس آن اشخاص گفتند که در این دانیال هیچ علتی پیدا نخواهیم کرد مگر اینکه آن را درباره شریعت خدایش در او بیابیم. شاید بتونیم تو زندگی عبادتی شخصیش گیرش بندازیم. در طریقی که داره خداش رو پیروی میکنه، آنگاه این وزرا و والیان نزد پادشاه جمع شدن. لطفاً دقت کنید که نمیگه همشون، بلکه بعضیاشون، احتمالاً دو وزیر دیگه و چند تن از والیان. والیان در تمام قلمرو پادشاهی پخش بودند، پس راهی نبود که همه 120 نفرشون بتونن با همونجا باشن. نزد پادشاه جمع شدند و او را چنین گفتند: ای داریوش پادشاه، تا به ابد زنده باش. یه سلام و تهنیت رسمی. جمعی وزرای مملکت و رؤسا و والیان و مشیران و حاکمان با هم مشورت کردند. این دروغه. اونا نمیتونستن اون وقت با همه اونا صحبت کرده باشن. دانیال که یکی از اونا بود، قطعاً با چیزی که میخواستن بگن موافق نبود. پس دارن به پادشاه دروغ میگن. کاری که میکنن همون حقه قدیمیه که گاهی تو کلیسا میبینید. شخصی میاد پیشتون و میگه من نگرانم و تعداد زیادی از افرادم نگرانن. تا حالا شنیدید مردم اینو بگن؟ همه افراد دیگه هم نگرانن. واقعا کی؟ همه افراد. و واقعا نگرانند. این کاریه که اونا اینجا میکنن، دارن توافقشون رو با افراد دروغین نشون میدن. با هم مشورت کردند که پادشاه حکمی استوار کند و قدغن بلیغی نماید که هر کسی که تا 30 روز از خدایی یا انسانی سوای تو ای پادشاه مسئلتی نماید، در چاه شیران افکنده شود. واژه چاه در زبان آرامی گاب هست که همون چاه یا آبنبار میشه. آبنبار یه چاه بزرگ بود زیر زمین، یه فضای بزرگ زیر زمین که آب رو نگه می‌داشت. یه سوراخ بالاش بود که آب رو توش می‌ریختند برای فصل خشکی. وقتی خشک می‌شدند، خیلی وقتا ازش استفاده می‌کردند تا زندانی‌ها رو اون ته بندازن و هیچ راهی برای خروج نداشت، فقط دیوارای بی‌شکل و از درون منحنی داشت و به دلیلی پادشاه شیرهایی توی یکی از اینا قرار داده بود. فکر می‌کنم برای کسانی که فکر سرکشی به سرشون می‌زد، این خسارتی بسیار تاثیرگذار بود. اگه سرکشی کنی اون تو انداخته میشی با شیرهای گرسنه. احتمالاً در وسط بود و هر کسی میتونست ببینه. همه درباره چاه شیرها میدونستن. اونا گفتن حکمی صادر کن که هیچ کس اجازه نداره نزد خدای دیگری دعا کنه، یا انسان یا کاهن دیگری که بتونه واسطه بین اونها و خداشون باشه. اونها حق ندارن نزد هیچ کس جز تو ای پادشاه دعا کنن. برای نفسش جذابش کردن. پس ای پادشاه، فرمان را استوار کن و نوشته را امضا فرما تا موافق شریعت مادیان و فارسیان که منسوخ نمی شود تبدیل نگردد. این درباره دنیای باستان شناخته شده که هر وقت مادها یا پارسها قانونی می زاشتن، هیچ وقت منسوخ نمی شد. نمی تونست منسوخ بشه. وقتی وضع می شد دیگه وضع شده می موند. عزرا دو بار در کتاب مقدسمون در این باره صحبت می کنه. بنابراین داریوش پادشاه نوشته و فرمان را امضا نمود، یعنی بر سنگ نوشت. اما چون دانیال دانست که نوشته امضا شده است، پس از قانون و عواقب شکستنش آگاه میشه. به خانه خود درآمد و پنجره‌های بالاخانه خود را به سمت اورشلیم باز نموده، هر روز 3 مرتبه زانو میزد. وضعیت آسیب پذیری و تسلیم و دعا مینمود و چنان که قبل از آن، قبل از فرمان عادت می‌داشت، نزد خدای خیش دعا می‌کرد و تسبیح می‌خواند. پس آن اشخاص جمع شده دانیال را یافتند که نزد خدای خود مسئلت و تضرع می‌نماید. چرا دانیال از خدا درخواست کمک می‌کرد؟ چون می‌دونست تو دردسر افتاده، چون داشت قانون رو می‌شکست. در این فکر بود که آیا آینده نزدیکش چاه شیرها هستند، که به احتمال زیاد همینطور بود. پس از قبل از اینکه دستگیر بشه داره دعا می‌کنه که خدایا منو از دست شیرها نجات بده. همیشه به این فکر می‌کردم که چرا خدا گوش‌ها و چشم‌های اونا رو نبست به جای بستن دهان شیرها؟ چرا خدا اجازه داد اونها دانیال رو دستگیر کنند؟ و فکر می‌کنم جواب اینه که چون خدا می‌خواست دانیال رو از میان آزمایش نجات بده، به جای اینکه اون رو از آزمایش نجات بده. گاهی خدا اینطور عمل می‌کنه. گاهی برای ما هم همین کارو می‌کنه. چون یادتون باشه هدف خدا جلال خودش و نیکویی غایی ماست. و کلام خدا به طور قاطعانه مشخص میکنه که گاهی نیکویی قایی ما و جلال خدا نیاز به قدری رنج کشیدن ما داره. پس او گاهی اجازه میده این طور بشه. آنگاه به حضور پادشاه نزدیک شده، درباره فرمان پادشاه عرض کردند که ای پادشاه، آیا فرمانی امضا ننمودی که هر که تا 30 روز نزد خدایی یا انسانی سوای تو ای پادشاه مسئلتی نماید، در چاه شیران افکنده شود؟ دارن بهش فشار میارن و دامشون رو پهن میکنن. پادشاه در جواب گفت این امر موافق شریعت مادیان و فارسیان که منسوخ نمیشود صحیح است. دانیال رو به دام انداختند. پس ایشان در حضور پادشاه جواب دادند و گفتند که این دانیال که از اسیران یهودا می باشد، بسیار خب، الان حدوداً 70 ساله که اونجاست. او در دولت بابل رهبر بوده و حالا هم در امپراتوری ماد پارسی رهبره. دیگه به سختی یه اسیر از یهوداست. او مردی بسیار محترم در مملکته و اونها او رو اسیری از یهودا می نامند. میخوان ارزشش رو پایین بیارن. به تو ای پادشاه اعتنا نمی نماید. این درست نیست. او انقدر خودش رو در خدمت پادشاه برجسته کرد که قرار بود رئیس تمام مملکت بشه. او به پادشاه اعتنا می کرد، اما قسمت بعدی درسته. و به فرمانی که امضا نموده ای اعتنا نمی نماید. بسیار خوب، درسته، این کارو کرد. به اون فرمان اعتنا نمی کنه، بلکه هر روز 3 مرتبه مسئلت خود را می نماید. پس این فقط یه اتفاق آنی نبود که تصادفاً یک بار دعا کنه چون فراموش کرده بود. نه، هر روز 3 بار در روز، هر روز 3 بار. او به ضد این قانون سرکشی میکنه. آنگاه پادشاه چون این سخن را شنید، بر خیشتن بسیار خشمگین گردید. زیر بسیار خشمگین گردید خط بکشید، یعنی اندوهگین شد، عمیقا غمگین شد و دل خود را به رهانیدن دانیال مشغول ساخت و تا غروب آفتاب برای استخلاص او سعی مینمود. زیر سعی مینمود و غروب آفتاب خط بکشید. سعی مینمود یه واژه تصویریه، توصیفیه برای یه حیوان که توی تله گیر افتاده و شدیداً تلاش میکنه خودش رو آزاد کنه. شدیداً تلاش میکنه چیزی پیدا کنه تا دانیال رو خلاص کنه. تا غروب آفتاب یه قانونی بود که مادپارسی‌ها داشتن که لازم بود هر کسی که مجرم شناخته میشد باید عواقب اون جرمش رو تا غروب آفتاب همون روزی که محکوم میشد میدید. پس باید همون روزی که مجرم شناخته میشد در چاه شیران انداخته میشد. پس پادشاه شدیداً داشت سعی میکرد، احتمالاً تمام متخصصین قانونش رو دور خودش جمع کرده بود و دنبال یه راه حل توی قانون میگشت. دنبال یه جور تفسیر خلاقانه میگشت تا سعی کنه اتفاق نیفته. پس دنبال یه راهی میگشت تا جلوی این اتفاقو بگیره، چون به دانیال اهمیت میداد و نمیخواست دانیال بمیره. آیه 16. آنگاه آن اشخاص نزد پادشاه جمع شدند و به پادشاه عرض کردند که ای پادشاه، بدان که قانون مادیان و فارسیان این است که هیچ فرمان یا حکمی که پادشاه آن را استوار نماید تبدیل نشود. یادت باشه تنش داره افزایش پیدا میکنه. پادشاه باید تا به آخر پیش بره. اگه این کارو نکنه اقتدارش به طور کامل تضعیف میشه. او داره سلطنتش رو برقرار میکنه، روزهای اول سلطنتشه، پس نمیتونه اقتدارش رو از دست بده. پس پادشاه جواب میده که فرمان استواره. آیه 17. پس پادشاه امر فرمود تا دانیال را بیاورند و او را در چاه شیران بیاندازند. و پادشاه دانیال را خطاب کرده گفت خدای تو که او را پیوسته عبادت می نمایی تو را رهایی خواهد داد. این دعای جالبیه که از دهان یه بت‌پرست بیرون میاد. او دعا می کنه و امید داره برای حرکات نمایشی رو به بالای مشیتی که در زیر هست. او نمیدونه این چیزی که براش امید داره، امیدش اینه که باشد که کوه یخ برای دقیقه بالا بیاد و دانیال رو نجات بده. آیه 18. و سنگی آورده آن را بر دهنه چاه نهادند و پادشاه آن را به مهر خود و مهر عمرای خیش مختوم ساخت تا امر درباره دانیال تبدیل نشود. آنگاه پادشاه به قصر خیش رفته، شب را به روزه به سر برد و به حضور وی اسباب عیش او را نیاوردند و خوابش از او رفت. پس پادشاه صبح زود وقت طلوع فجر برخاست و به تعجیل به چاه شیران رفت و چون نزد چاه شیران رسید به آواز حزین دانیال را صدا زد و پادشاه دانیال را خطاب کرده گفت ای دانیال، بنده خدای حی، دور عبارت خدای حی خط بکشید. تنها در این باب خدا اینطور نامیده میشه. او خدای زنده است، چون او منشأ حیات است. داریوش میدونست که همه خدایانش تنها بت هستند، سنگ و آهن هستند و هیچ حیاتی در اونها نیست، اما او تشخیص میده که خدای دانیال کاملا زنده است و امیدواره که خدا این حیات رو در تاریکی شب به دانیال عطا کنه. ای دانیال، بنده خدای حی، آیا خدایت که او را پیوسته عبادت مینمایی به رهانیدنت از شیران قادر بوده است؟ این اوج داستانه، چه اتفاقی قراره بیفته؟ دانیال جواب داد هوهو، همین رو بدونیم کافیه، حتی لازم نیست بدونیم چی میگه. اما وقتی صدا بیرون میاد پادشاه میگه آه، تو نجات پیدا کردی، ای پادشاه تا به ابد زنده باش. درود رسمی، خدای من فرشته خود را فرستاده دهان شیران را بست. آره، این نتیجه گیری داستانه. تا به من ضرری نرسانند، چون که به حضور وی در من گناهی یافت نشد و من هم در حضور تو ای پادشاه تقصیری نورزیده بودم. آیه 24. آنگاه پادشاه بی نهایت شادمان شده امر فرمود که دانیال را از چاه برآورند. می‌خواهیم آزادش کنیم و دانیال را از چاه برآوردند و از آن جهت که بر خدای خود توکل نموده بود در او هیچ ضرری یافت نشد، هیچ زخمی نداشت. زیر این کلمات خط بکشید. نکته متن چیه؟ چرا دانیال این داستان رو در متن قرار داد؟ این کتاب الفبای دعا نیست. این یه نمونه دعا نیست. کاربرد این نیست که مثل دانیال سه بار دعا کنید، یا وقتی دعا می کنید مطمئن بشید که روی زانوهاتون هستید، یا به سوی اورشلیم دعا کنید. ما قرار نیست به سوی اورشلیم دعا کنیم. این دعای عمومی نیست که همه ببینن. این در تضاد مستقیم با اون چیزیه که عیسی در متی 6:6 فرمود، این که وقتی دعا میکنید به اندرون خانه‌تون برید و در رو ببندید، در خلوت دعا کنید. پس این تعلیم الفبای دعا نیست، اما دلیلی داره که دانیال این باب و این داستان رو با ما در میون گذاشته. این سوال گیج کننده تریه. وقتی دانیال باب 3 رو خوندید، وقتی داستان شدرک، میشک و ابدنغو در تون آتش رو دیدید، چون اونها تقریبا داستانهای همسان هستند، یادتون هست که شدرک، میشک و ابدنغو مطمئن نبودند که خدا میتونه اونها رو از آتش نجات بده. اونها قبلا چیزی مثل این ندیده بودند که اتفاق بیفته. هیچ دلیلی نداشت که مطمئن باشند خدا قادر نجاتشون بده. و در اون باب این عبارت گفته میشه که اگه خدای ما قادر ما رو نجات بده که عالیه، اما میگن اگر، مطمئن نبودن. اما هیچ نشونه ای از این بیم و هراس در دانیال نیست. در واقع در نهایت وقتی بدون هیچ آسیبی بیرون میاد میگه چون به خدای خودش اعتماد داشت. پس همونطور که شدرک، میشک و ابدنغو نمیدونستن که خدا قادره یا نه، دانیال میدونست که خدا قادره. این تفاوت بنیادی بین این دو بابه. چطور دانیال میتونست انقدر مطمئن باشه؟ چون دانیال باب 3 رو میدونست. بیشتر از اون خودش در میان اون شرایط زندگی کرده بود، یا خودش دیده بود که اونها رو انداختن توی آتش و زنده بیرون اومدن، یا اون شب باشون شام خورده بود. آیا میتونید مکالمه شون رو سر سفره شام تصور کنید؟ خب چه اتفاقی افتاد اونجا؟ باور نکردنیه. یکم اونجا گرم بود، خیلی هم بد نبود، و فرشته ای اونجا بود که مثل پسر خدا بود و او از ما محافظت کرد. بعدش هم بیرون اومدیم و لباسامون هم سالم موند. این فوق‌العاده است دانیال. و دانیال برای سالها داستانو تعریف میکرد، همه داستانو میدونستن. پس اون روزی که دانیال در مقابل چای شیران ایستاده بود، سوالی که توی ذهنش نبود این بود که آیا خدا قادره؟ او میدونست خدا قادره، پس به خدا اعتماد کرد. این حرکات نمایشی رو به بالای مشیتی که در زیر هست دو هدف دارند. اول اینکه در زمانهای احتیاج ما رو رهایی بدن. مورد دوم رو از این متن میگیریم، اینه که اطمینانمون رو در زمانهای ترس تقویت ببخشه. وقتی به یاد میاریم که خدا در گذشته چطور خودشو نشون داده، این به ما شهامت و اطمینان میده که وارد چالشی بشیم که اکنون باهاش روبرو هستیم. برای من بی‌مسئولیتی اگه بهتون یادآوری نکنم که خدا همیشه هم الزاماً افراد رو از چاه شیران نجات نمیده. در واقع تا اونجایی که میدونیم این تنها باری هست که کسی از چاه شیران جون سالم به در برده، و شدرک، میشک و ابدنغو احتمالاً تنها کسانی بودند که به تون آتش افتادند و زنده ازش بیرون اومدند. خدا همیشه هم الزاماً افراد رو رهایی نمیبخشه. ما میفهمیم که خدا بر اساس جلال خودش و نیکویی قایما تصمیم میگیره. این قبلاً گفته شده. هیچ سوالی نیست که خدا قادر این کارو بکنه. و ما این رو میدونیم چون این دو داستان رو داریم. آیه 25. و پادشاه امر فرمود تا آن اشخاص را که بر دانیال شکایت آورده بودند حاضر ساختند. و به این نگاه کنید، ایشان را با پسران و زنان ایشان در چاه شیران انداختند و هنوز به ته چاه نرسیده بودند که شیران بر ایشان حمله آورده همه استخوان‌هایشان را خرد کردند. پس دلیل این که دانیال زنده بود این نبود که شیرها گرسنه نبودند، اونها خیلی هم گرسنه بودند. این افراد هنوز پاشون به زمین نرسیده بود که از وسط دریده شدند. آیا درسته که زنان و بچه‌هاشون رو هم باشون انداختن اون تو؟ عمل وحشیانه ایه، اینطور نیست؟ این عمل معمول و عادی بود در خاور نزدیک در دنیای باستان، به جز قوم خدا. خدا صریحاً مجازات زنان و فرزندان بیگناه مرد گناهکار رو ممنوع کرده بود. در تثنی 16:24 خدا می‌فرماید پدران نباید به سبب گناهان پسرانشان کشته شوند و نه پسران به سبب گناهان پدرانشان. هر کس باید به سبب گناه خودش کشته شود. فقط در مملکت بت‌پرستا بود که اعضای خانواده افراد شرور هم مجازات می‌شدند. قوم خدا این کارو نمی‌کنند. آیه 25. بعد از آن داریوش پادشاه به جمیع قوم‌ها و امت‌ها و زبان‌هایی که در تمامی جهان ساکن بودند نوشت که سلامتی شما افزون باد. من اینو دوست دارم، گوش کنین. از حضور من فرمانی صادر شده است که در هر سلطنتی از ممالک من مردمان به حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشند، زیرا که او خدای حی است. او زنده است. او در واقع میتونه عمل کنه. او خدای حی و تا ابدالآباد قیوم است و ملکوت او بی‌زوال و سلطنت او غیر متناهی است. اوست که نجات می‌دهد و می‌رهاند و آیات و عجایب را در آسمان و در زمین ظاهر می‌سازد و اوست که دانیال را از چنگ شیران رهایی داده است. پس این دانیال در سلطنت داریوش و در سلطنت که همون کوروش فارسی فیروز می بود، دانیال کامیاب شد. ترقی. متوجه میشیم که چطور هر باب با ترقی دانیال و دوستانش تموم میشه. ترقی کردن در تبعید امکان پذیره، چون ما خدایی داریم در پشت خانه، در پشت صحنه، که از جانب ما مداخله میکنه وقتی که بهش اعتماد میکنیم. دانیال حرکت نمایشی رو به بالایی داشت که به سمتش بره. حرکت نمایشی رو به بالایی که به سمتش میرفت هر بار که میترسید تون آتش بود. همیشه میتونست به اونجا برگرده و به یاد بیاره که خدا قادره، خدا قدرتمنده. او حرکت نمایشی رو به بالایی داشت که به سمتش بره. آیا شما هم دارین؟ آیا لحظه ای تو زندگیتون دارید که بتونین به یاد بیارین خدا خودش رو به شکلی نمایشی نشون داد که هر بار که میترسید اون لحظه رو به یاد خودتون میارید و در واقع توانایی خدا رو در رهایی و نجات به یادتون میاره؟ وقتی حرکت نمایشی رو به بالایی برای رجوع بهش داشته باشیم و وقتی به یادش میاریم، در زمانهای ترس اطمینانمون تقویت میشه. من امروز میتونم به خدا اعتماد کنم چون در گذشته خودش رو نشون داده. وقتی به یاد خودمون میاریم، من میتونم امروز به خدا اعتماد کنم چون قبلا خودش رو نشون داده. شاید بعضی از شما فکر کنید که میدونی چیه پیت، من لحظه ی حرکت نمایشی رو به بالایی برای رجوع بهش ندارم، نمیتونم به هیچ لحظه‌ای فکر کنم، چیزی به ذهنم نمیرسه. اگه اینطور فکر میکنید، بذارید یه سوال ازتون بپرسم. آیا نجات یافتید؟ چون اگر نجات یافتید، یه حرکت نمایشی رو به بالا برای رجوع بهش دارین. پس دارید. همون لحظه‌ای که نجاتتون داد، همون لحظه‌ای که شما رو بازخرید کرد. پس حتی در الگوی دانیال و مسیح، در این داستان به ما بزرگترین رهایی که عیسی به اجرا درآورد رو یادآوری میکنه. وقتی یه گناهکار تنها رو از گناهش نجات میده و او در مقابل صلیب زانو میزنه و کار تمام شده مسیح رو روی صلیب به جای او میپذیره و حیات قیام کرده مسیح رو در حیات و شخص روح القدس دریافت میکنه و تبدیل به خلقت تازه میشه و شروعی تازه دریافت میکنه، این لحظه دوستان من همون لحظه است که بهش رجوع میکنید. بگذارید دو تا سوال ازتون بپرسم که تو این هفته دربارش فکر کنید. سوال اول اینه، چاه شیرهای شما چیه؟ چه چیزی درست در مقابل شماست که ازش میترسید؟ چه چیزی در حال گردش و بلند شدن هست که میبینید داره به سمتتون میاد؟ چه ابرهای طوفانزایی سر راهتون دارن میان؟ از چی میترسید؟ اون چیه؟ سوال دوم، حرکت نمایشی رو به بالایی که بهش رجوع کنید چیه؟ چه لحظه هست که میتونید به خودتون یادآوریش کنید که بهتون میگه بله، من امروز میتونم به خدا اعتماد کنم چون قبلا خودش رو نشون داده؟ اگه درگیر این هستید که یکی از اون لحظه ها رو به یاد بیارید، میتونید همیشه به این متن برگردید. میتونید به چیزی که داریوش پادشاه گفت برگردید و روی این کلمات تفکر کنید و به خودتون یادآوری کنید. میتونید رهایی دانیال رو از چاه شیران به عنوان لحظه‌ای که خودتون بهش رجوع میکنید قرار بدید. به اون چه میگه گوش کنید. او خدای حی و تا ابدالآباد قیوم است و ملکوت او بی‌زوال و سلطنت او غیر متناهی است. اوست که نجات میدهد و میرهاند و آیات و عجایب را در آسمان و در زمین ظاهر می‌سازد و اوست که دانیال را از چنگ شیران رهایی داده است. قدرت خدا را به خودتون یادآوری کنید تا بتونید در ایمان قدم در اون چه که ازش می‌ترسید بگذارید. می‌دونید چی درباره جامعه مسیحی خیلی باحاله؟ این که فقط داستان من نیست که منو تشویق می‌کنه، بلکه همه داستان‌های شما هم می‌تونن منو تشویق کنن. لحظه هایی که خدا در زندگی های ما رخنه می کنه، تشویق عظیمی برای دیگرانی هست که با ترس درگیر هستند. من این هفته داستانی از مادرم شنیدم که قبلا هرگز نشنیده بودم. نمیتونستم باور کنم. فکر می کردم همه داستاناشو شنیدم، اما این یکی رو هرگز نشنیده بودم. مادرم از یه خونه غیر مسیحی اومده بود. نسل‌های قبلیش غیر مسیحی بودن. او اولین ایماندار در خانواده خودشون بود. وقتی در کالج کمبریج بود، در بیمارستان نجات پیدا کرد توسط مردی در اتاق بغلی. او مادرم رو به مسیح هدایت کرد. بعد با پدرم آشنا شد و پدرم از یه خانواده‌ای بود که نسل‌های زیادی مسیحی بودند و پدرم میگه میدونی من همیشه باور داشتم که در هر نسلی یه نفر هست که برای جان‌های نسل بعدی دعا می‌کنه. یعنی حتما باید یه نفر در نسل قبلی شما بوده که براتون دعا کرده. و مادرم گفت نه، هیچ ایمانداری نبوده، هیچ کس نبوده که این کارو بکنه. من فقط باور کردم که این حقیقت داره. و در واقع سر همین قضیه با هم جنگیدن. هر بار این مسئله مطرح میشد با هم دعوا میکردن. پدرم میگفت باید یکی وجود داشته و مادرم میگفت هیچ کس نبوده. و بعد ولش میکردن. یه دایی دور مادرم فوت کرد. فکر میکنم مادرم فقط دو بار دیده بودش وقتی خیلی کوچیک بوده و به هر دلیلی باهاش رابطه ای نداشته. مشخصا خواهرش به مراسم تدفین او میره و دفعه بعد مادرم هم واضحا میره و به مادرم میگه هی، اینو از مراسم تدفین دایی بهم دادن و اون کتاب مقدسش بود و گفت ازش خوشت میاد؟ مادرم گفت تو میتونی داشته باشیش. او گفت نه، تو میتونی داشته باشیش. پس مادرم گرفتش، آوردش خونه، روی تاخچه گذاشتش و خیلی بهش نگاه نمیکرد. چند هفته بعد پدر و مادرم دوباره همون بحث رو با هم داشتن. نمیدونم چرا در این باره با هم دعوا میکردن، اما همینطور با هم بحث میکردن و مادرم گفت بذار برم یه نگاهی به کتاب مقدس دایم بندازم. همینطور احساس کرد هدایت شده این کارو بکنه. رفت به کتاب مقدس نگاهی انداخت، همینطور ورق میزد و یه تیکه کاغذ توش بود، اونو بیرون کشید و روش نوشته بود: در هر نسلی یک نفر هست که برای جانهای نسل بعدی دعا میکنه. من اون شخص هستم. دقیقاً همون کلمات. دوستان، وقتی داستان‌های این چنین رو میشنوید، به نوعی اطمینانتون رو به خدا بنا میکنه. اینطور نیست؟ به یادتون میاره که خدا در پشت صحنه داره کار میکنه. کوه یخ هر از چندگاهی بیرون میاد و دوباره ناپدید میشه، اما همیشه وجود داره و خدا همیشه قادره. لطفاً با من دعا کنید. دعا میکنم خداوندا در این هفته درباره وفاداری گذشتت بهشون یادآوری کنی و اونها تشویق بشن. اجازه بده داستانهایی از برادران و خواهرانشون بشنوند که قدرت و توانایی نجات و رهایی تو رو بهشون یادآوری کنه. خداوند عیسی، ممنونیم برای نجاتمون. لحظه حرکت نمایشی رو به بالایی که بهش رجوع کنیم. تو قادر هستی و ما تو رو میپرستیم. و این رو در نام عیسی دعا کردم. آمین. سلام بر شما. خیلی ممنونم که برنامه امروز رو تماشا کردید. واقعا امیدوارم که تشویق شده باشید از این که بدونید خدا در همه شرایط پشت صحنه داره برای نیکویی شما و جلال خودش کار میکنه. لطفاً در برنامه بعدی به ما ملحق بشید و ما به مطالعه دانیال ادامه میدیم و با هم کشف میکنیم که چطور حتی وقتی دنیا به طور فزاینده‌ای به نظر خارج از کنترله، خوب زندگی کنیم. بی صبرانه مشتاق در میون گذاشتن کلام خدا با شما. تا برنامه بعدی دعا میکنم که شما مسیح رو صمیمانه‌تر بشناسید و حیات رو در او تجربه کنید. خدا به شما برکت بده. خدا نگهدار.